المجتمع
هذا بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه بار توی یه بحثی شد دم چه مطلبی بود، چه از یعنی سیاسی بود چی بود، یا من فکر کنم گفتم دانشجو اینجوری هست. و من گفتم این سوزن چی؟ تو خیلی 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 دانشجو دیده باشی 5000 تا، یعنی چند نفر دانشجو رو دیدی، فرض بگیریم از این آدم های خیلی فعال اکتیو اجتماعی که مرتب این برمار سر میزنه، چند تا دانشجو دیده؟ چه رقمی دیده؟ 10000 تا دیگه. چقدر دانشجو تو کشور داریم؟ 2 میلیون، چند میلیونه؟ چند میلیونه دیگه، ورودی ها 1 میلیون هم بیشتر هم 4-5 میلیون هم. بعد میگه فکر میکنی این 10000 که تو دیدی نمونه آماری موجهی از اون 5 میلیون هست که میگی دانشجو اینجور شدند؟ یه تذکر خیلی خوبی بود. یعنی خیلی وقتا یک از بدیای اینجور برنامه‌ها اینه که آدم وقتی که میره اینجور فکر کنه جامعه اینه. تونستم معذور بسنم؟ چی؟ نه نگفتم نایده بگیرید، حرفم اون برش نیست. من میخوام که حواس این نکته باشید که وقتی اینجور جاها میرید جامعه این نیست. البته درصدی از جامعه این هست که آدم خوبه اون درصد هم بدونه، مثلا این 15%، 20%، 50%، 10%، ولی این خیلی مهمه تو تحلیل ها. بعد اگه شما مبناتون برای مواجهه با جامعه این 10-15% باشه، اون خیلی لطمه میخورید. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی که یعنی اینها یه 10% جامعه، 15%، 5% هم مثلا. نه حالا نمیخوام اینجوری بگم، نه فقط تذکر، حالا شما از اون وادیا نمیخوام برم، فقط تو همه تحلیلاتون این داشته باشید. یعنی شما جامعه آماری که باش مواجه میشید ذهنیت شما رو رقم میزنه و مواظب باشید ذهنیتون خیلی رقم نخوره. یعنی مواظب باشید با این جامعه ذهنیتون رقم نخوره. مثلا حالا ایشون گفتن کار دینی، مثلا برخی جا هستش که مثلا فرض بگیریم برخی مدارس غیر انتفاعی هست خیلی عالی دارن کار میکنن، نمیدونم دیگه شد کسایی که تو اونجا هستن آن یه ذهنیت دیگه اونوری دارن، اصلا اینه از اون بره با افتادن، اونم درست نیست. حرفم این است، البته آدم باید بدونه که تو این مدرسه من این فضا رو میکنم، تو اونجا باید این برخورد رو بکنم. این تشخیص سخته. بله خب ما اگه زدید ما بحث خودونو بریم. خیلی چیه؟ بله حالا این تذکر خوبی ما بهشون بگیم، البته اینا فرما رو مثلا سه فرد مجید تر
اصلا دیدن وقتا اجحاف میشه، بعد وقتا در هم دانشجو اجحاف میشه، اصلا نمیتون اون نظر درستون.
خب تو قسمت تفسیر آخر جایی داره که توضیح بدید اونجا بدید. و بعد من خودم تو اینجور فرما هر چیزی که گزینه واقعا بیربطه هیچ چیزو بر نمی کنم، چون اگه همه این رو همه با هم کار بکنید هیچ کی هیچ کدوم پر نکنید عملا میگن میزنه به جان. ولی خیلی اخطا افراد پر نمیکنن، یه نفر پر میکنه اون یه نفر میشه نظر معیار، یعنی با هم یه هماهنگی داشته باشه برای بعدی هم نمیزنه. خب ما زمانمون چون دستی بود اینا نمیزنه.
مثلا این با استاد خیلی
سوالات
نارساس، اینو
تحمیل
نمیشتیم، ولی خب اونجا بالاخره یه
عالی 20-16-15-14 رو مجموع میبزن. خب حالا ما بریم بقیه بحث جلسه قبل. یعنی در واقع من این سوره نساء رو میخواستم در واقع، یعنی چیز بود دم مطلبی یاد داشته شما نرسید، منم دیروز داشتم مطالعه میکردم گفتم که یعنی که یاد داشتم یک کمیدم اون بحثه که در مورد جلسه قبل در واقع بحث زن توی فضای نظام سرمایه‌داری چه کار شده رو یه مدار توضیح دادم. بعد اون یاد داشته قبلی خودم اون بحث زن یا نامرد رو نگاه میکردم که حرفه خوبی زدم. گفتم یه تیتروار برخی از اون نکات رو بگم که جلسه قبل نگفتم، بعد چون به نظرم بعد از این بحثی که ما کردیم اون حرفا معنی دارتره، یعنی که اون حرفا من خلاصه ببین برای شما یه عالم بحث مبنایی کردم، اونجا هیچ بحث مبنایی نکردم، من فقط در واقع آخر بحثو دارم میگم، یعنی فکر می‌کنم اون مخاطب نمیدونه چقدر گرفته شده، ولی خلاصه تیتوار میگم. بعد آخر اون بحث من وارد بحث چیز شده بودم، همین آیه الرجال و قوامونه. بعد نیا کردم که این سوره نساء، اصلا من سوره نساء رو به همین جهت انتخاب کردم که نمیدونم اون مقدار که لاغر خوندید که من توی چیز گذاشتم، توی گروه گذاشتم، در واقع سوره نساء از چه سیری داره شروع میشه. به نظر من برخی از اون فرازها رو بگم توی فهم چیزم شاید بد نباشه، شاید بد نباشه، شاید هم بد باشه. ببینید من اون سیر اون بحث زن یا نامرد در واقع این بود که من اینجا رفتم که ببینید در واقع به همون بحث جلسه قبلمون که احیای منزلت اجتماعی زن چگونه باید باشه، مسئلهمون این بود دیگه که نظام سرمایه‌داری چه مسیری رو در پیش گرفت، یعنی ده دقیقه ما اینم هست. من گفتم دو تا مسئله مطرحه، یکی احیای حقوق زنه، از اون مهمتر احیای جایگاه زنه که اینا با هم ارتباط دارن اما متفاوت کارشون. این دومی مهمتر از اون اولی است، با اینکه همه بحث رفته سراغ اولی. اون وقت توی این بحث نقطه مقابل ما فمینیسمه. بعد من گفتم ببینید این سوالای اصلی فمینیسم بر اساس کتاب ریتزر مبنی نظر جامعه شناختی معاصر میگه سه تا سوال اصلی دارن فمینیست ها درباره زن چه تصوری داریم. این تصور تبدیل شده به این سوالا، زنا در کجا هستند، اگه یه جایی که باید باشه نیستن چرا نیستن، و اگه هستن اون موقعیت چگونه دارن تجربه میکنن. دوم اینکه چرا باز این گونه است، و سوم اینکه چگونه جهان اجتماعی رو تغییر بدیم تا عادلانه بشه. یعنی فرض بر این است که این وضع مطلوب نیست. من اونجا حرفم این بود که مقدم بر اینا یک سوال مهمتر هست. نه این شروعی که درباره زن چه تصوری داریم، من میگم قبل از اینکه بگین درباره زن چه تصوری داریم، درباره انسان چه تصوری داریم. اون وقت این درباره انسان چه تصوری داریم و تو بحثی که با شما داشتم از روی فطرت من خیلی بحثو باز کردم. تو اونجا یه نکته دیگه ایه که این رو اونجا که هم بحثم کردم اونجا هم گفتم، این حرفم هنوز حرف نهایی نیست. من این تأکید میکنم این برخی بحثا میگم نه این نظرم اینه دیگه روشم وایسادم، ولی برخی حرفا به نظرم همچنان جای بحث کردن داره. ولی فعلا در دیگه شما فکر کنیم این است که ببینید خلاصه ما انسان داریم و انسانم خلاصه یا زنه یا مرد. حالا خونسا و افراد عجیب غریب هم فعلا خلاف طبیعت دیگه، اصل این دوتاست. وقتی ما میگیم که این سوال اینه که درباره زن چه تصوری داریم، اشکال من این است که نگاه غربی کاملا نگاهی است که انسان رو مرد میبینه، با این الگوی مرد میرن سراغ این که حالا درباره زن چه تصوری دارند. برای همین قبل از این که ما سوال کنیم که درباره زن چه تصوری داریم یا بپرسیم درباره مرد چه تصوری داریم، اولین سوال این است که درباره خود انسان چه تصوری داریم، یعنی فهم ما از انسان چگونه است. سه گونه فهم میشه داشت اینجا. یه فهم این است که اساساً الگوی اصلی انسان زن بوده، مرد اشتباهی در اومده، یعنی مرد رو از روی میسازند، اشتباهی منظورم اینا. تلقی دومه که الگوی اصلی انسان مرد بوده، زن نسخه تقلبیه، نه زن نسخه دومه. سوم این است که نه، واقعاً ما دو تا الگوی انسان داریم. این همچنان که گفتم درگیره، هنوز من این قول سوم نمیدونم، یعنی تایید دلم اینه که شاید قول سوم قابل دفاع باشه، اما این قول سوم قابل دفاع باشه خیلی لوازم سنگینی داره. لوازمش هم این است که این وحدت نوعی خیلی دچار چالش میشه. میگفتم هنوز حالا وارد اون ریزکاری و دعواش نمیشم. فعلا با این مبنا که اگر ما بگیم خلاصه این یه وحدت نوعی جدی داره که این وحدت موجب میشه که یکی از این دو تا اصل باشه، یه خانومی کتابی نوشته زن جنس اول، دیدید یا نهید؟ من چند وقت پیش توی همین کتابخونه پایین دیدم، نهیده بودم این کتابو. بعد رو میتم گاشتم این آقای اسلامی اومد در رو میدونم ورش داشتو برد که گفت این چیه؟ گفتم آره من مقدمش خوندم، ایشون برد دیگه نهیستم کلشو بخونم. اونجا ادعاش این پزشکم هست زنه، میگه من جنس دوم، اون کتاب معروف سیم دوباره دیگه، جنس دوم خونده بودم. اصلا فکر نه زن جنس اول نید، اونوان جنس اول فکر کنم کتاب میگه، من اونو خونده بودم به نظرم میرسی یه جای کار میرنگه. بعد که خودم که کار کردم من در افتانم که زن جنس اوله. بعد پزشکم هست، خیلی فضاهای پزشکی توش، فضاهای زیست شناسی توش غلبه داره. بعد شواهد، حالا من فقط در حد مقدمش خوندم که دورنمای از کتاب میگه، شواهد قشنگی میاریم که اصلا اصل زن بوده. بعد میگه به لحاظ میگه این نطفه و اینا که شکل میگیره و این تا مثلا رشد میکنه، میگه اگه این رشدش همینجوری عادی ادامه پیدا کنه زن میشه، اگه وسط رشدش این هورمون ترشح بشه فلانجی اینجوری بشه فلانجی اینجوری بشه مرد میشه. یعنی میگه که این روال عادی و رو همین حساب میگه در واقع جنس اول زنه. گفتم به آقای چون آقای این ایدرم از آقای اسلامی در واقع اولین بار گرفتم که ایشون دفاع میکرد، چند تا مؤلفه رو از آقای اسلامی آقای قمامی اینا گرفتم، میگم که در واقع این دوستان نظرش هست که نه جنس اول زنه و الگوی انسان رو توی زن پیدا کنیم نه توی مرد.
دکتر
اسلامی میگه
زندگی زن از زندگی.
بله، چون که تحلیل زبان شناختی چیزا میکنه و تحلیل زبان شناختی تحلیل مهمیه. حالا من خودم قبلا خیلی با این بحثا بیگانه بودم، هر چی بیشتر جلو میرم بیشتر به اون سمت میرم. اتفاقا هفته قبل این آقای دکتر بهشتی اومده بود، نمیدونم بحثشو دیدید یا ندیدید، ولی بحث قشنگ زبان شناختی داشت که اصلا چقدر قشنگ نشون میداد که چگونه فرهنگ ها تو کلمات رسوخ کردن و شما وقتی میخوام مثلا یه کلمه از میاد یه جای دیگه وارد میشه، اصلا وارد نمیشه، ترجمه نمیشه و چه بلاهای سر چیز میاره. تو البته فلسفه بود، ولی خلاصه این ارتباط فرهنگ و کلمات و اینا، خود من که نظر شخصی در زبان دیدید دیگه موضوع من خیلی نیست که زبان خیلی چیز مهمه. حالا این پرانتزه بسته. خب اون وقت تو این فضا این حرفا رو اسلامی احتمالاً فقط برای شما گفته باشه، چون خیلی حرفا رو من در واقع تو گفتگو با ایشون درآوردم. ببینید حالا من فقط تیتروار میگم، من جدولی کشیده بودم در نوع مثلا این که گفتم وقتی این سوال مقدم میکنید سوال از انسان کدومه، اصلا سوالای بعدی تابع اینه. ببینید سوالاشون چی بود، درباره زن چه تصوری داریم، بعد میگه در کجا هستن، اگه نیستن چرا نیستن. مشخصا در کجا نیستن منظورش که موقعیت اجتماعیه، یعنی چرا زنان حضور بسیار فعال اجتماعی ندارن و حالا که حضور اجتماعی ندارن چرا ندارن و چیکار کنیم که داشته باشن. مفروض رو بر این گذاشته، یعنی اصل رو گذاشته بر وضعیت اجتماعی انسان. نه من فعلا بر مبنایی که یکی از این دو تاست بحث میکنم، ولی گفتم اون شق سومه جای تأمل داره، یعنی اگه آدم بخواد این یکی این دو تا رو پیش بره باید نشون بده اون شق سومه نیست. یعنی ما اساسا دو تا الگو اون تو ذهن من پررنگه، یعنی برای اونم شواهد دارم. من فعلا بحث الانم که دارم میرم بعد این مبنا که الگوی اولیه انسان الگوی زنه. گفتم این کتاب این خانومه که جنس اول نوشته چی؟
نه اصلا میخوام
بر این مبنا میرم جلو بحثم رو، ولی گفتم یه مبنای دیگر هم هست که شاید واقعا ما دو تا الگو داشته باشی برای انسان. این مبنا خیلی پیچیدگی داره. گفتم هنوز خود من به جمع بندی نهایی نرسیدم اینو بگیرم یا اونو بگیرم. بله.
اگه نظر سوم رو بگیریم همون نظری شما میشه که توی روح هم زن و مرد داریم. یعنی شما فهمید که آیت الله جوادی تو کتاب زن
میدونم اینا رو با اون نظر حرف قابل جمعه. یعنی اینکه فرهاد بعد این باشه. یعنی شما خلاصه ما میگیم که روح هم یه اقتضای زنانه داره یه اقتضای مردانه. اصل طبیعیش کدوم بوده؟ یه شاهد مهمی دوستان میارن، حتی شاهدشون حالا میگم تو همین آیه الرجال و قوامون هست، همین آیه قمامی آیه اسلامی در بحث میکردن، اینا این شاهد رو آوردن. این شاهد فعلا دهن من رو بسته، ولی شاهدم ببینید یه نقطه توی بحث قرآنی را لفظی فکرم گفتم براتون یا نه، گاهی وقتا شما معنای یک لفظ حتی باید نیست فردید، گاهی وقتا این نسته این حتما همین غیرتی نیست شنی داره یعنی باشه. گاهی گفتم اینو برای تو؟
بله.
که ظاهر و استظهار و اثرات و ظهور اینا رو؟
خب
آها منظور حال همین بود که الان هم میگم که حتی بخوام یه ظهور مستقل هم نیست اون دیدگاهی که الان خواهم گفت، یعنی یه ظهور اولی است که میشه توش مناقشه کرد، ولی خب برای همین اعتبار بحث میره پایین. حالا باید شواهد جمع کنه، از مجموع شواهد ببینه که خلاصه این طرف میکرد یا این طرف میکرد. آیه الرجال و قوامون علی النساء اونجا یه تحلیل از این میکنه، الان میرسم اون آیه تا پایین مقدمات سوره رو بگم اون آیه برسم. ببینید حالا این مؤلفه ها خواستید این جدول رو بهتون میدم، نیاز خیلی هم یادداشت کرد مثلا این گفتن ببینید توی نگاه غربی
و جدول از سایت خودمون دانلود کنید.
بله خواهید دارید که خواهم اونوشید باید توی همون ایتا رو بذارید اگه زحمتتون نمیشه. ببینید توی نگاه غربی میخوان زن را منجرش از خانه به خیابان ببرند، در نگاه اسلامی حالا ما چی میگیم در مقابلش؟
مردان را از خیابان
نه شما باید تقلب نکنید دیگه. این نیستش که زنان رو تو خونه نگه دارن، یعنی خیلی از نقطه مقابل اینه که زنان رو تو خونه نگه دارن، نه مرد رو از خیابان به خانه ببرند،
یعنی خانه بشه
خانه، یعنی اصل خانه است تا خیابان، اصل خانواده است تا اجتماع. توی نگاه غربی جامعه عرصه تنازع بقاست، تو نگاه اسلامی خب اگه اصل اینش خانواده شد، خانواده عرصه همیاری و شکوفایی است. ببینید جامعه چرا عرصه تنازع و بقا؟ گفتم تو نگاهی که شما طبق داروینی داشته باشه هم با این غربی هاست، واقعا تو نگاه داروینی تنازع و بقا هست توی زندگی انسان، زندگی حیوانات. اما تو و شما تو جامعه وقتی امت نباشه، جامعه باشه، واقعا اصل نیست که شما منفعت خود رو بیشتر به دست بیارید، فردگرا هستی، جامعه هم محور زندگی شده. اما اگه آوردی تو فضای بعد خانواده هم اینجوری میشه، خانواده میشه عرصه تنازع و بقا، خانواده هم که در واقع زن و شوهر هر کدوم بیشتر حق خودشون طلب بکنن. اما اگه محور شایسته خانواده، اول خود خانواده استعدادش همیاری شکوفاییه، بعد جامعه هم به تبعش امت، امت هم دوباره استعدادش همین میشه. دوباره اینجا قانون اصلی، قانون اصلی عدالت، عدالت یعنی تعیین حد و مرز. توی اینجا قانون اصلی عشق، قانون اصلی در واقع مودت و رحمته، تعبیر قرآن بهتر باشه، و مودت و رحمت برداشتن حد و مرزه. توی این افق لازمش این است که زنان با مردان برابر شوند، بلکه اول خود مردان با هم برابر شوند، بعداً بحث به قول آقای متعریفی نظام حسن، اول این جنبش های کارگری بود که کارگر و کارفرما همشون با هم برابر بشن، اما نگاه فقط رو مردا بود، بعد الان زنان با مردا برابر بشن. تو نگاه اسلامی این است که در واقع همه، حالا من جداشم مردان، همه با هم برادر یا خواهر شوند. این گفتم توی سلافتان به شما گفته بودم این کلمه اخوه ترجمه معادل فارسی نداره دیگه، اخوه هم برادر هم خواهر، یه الگوی روابط خانوادگی حاکم بشه. ما تو این فضا اون حرفای متحری معنی پیدا میکنه که مسئله اصلی در واقع مشکلی که الان در حوزه زنانه است، آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد، یا مسئله اصلی این است که خانواده با در واقع با جامعه چه نسبتی داره، با سازمان اجتماعی، یا یک واحد اجتماعی جنب. که من مثلا بعدم گفتم که اینا برمیگرده این نگاه ها به اون بحث تصور حیوانی در واقع انسانی که من گفتم در افق غریزه میرید یا در افق فطرت میرید. اینا رو دیگه بحثشو گفتم براتون که وقتی در افق غریزه است مدار میشه منفعت طلبی، میشه شهرت طلبی. این مؤلفه مؤلفه است که از مقوله داشتنه، در حالی که وقتی در افق فطرت مدار میشه اون خود عالی، میشه مقوله بودن، حقیقت انسان چی میشه. اینا رو بحثش گفتم دیگه، یادتون هست یا نه؟ مثلا اون بحث دوره بحث کردم کار به معنی است به دست آوردن سرمایه یا کار تعالی بخش خود انسانه. اون که حالا بندی جیم اون یاد داشته گفتن زن و مرد کدوم شد در حالت اولی و خود فدرت نزدیک تره، که اینجا سالا میرسم اینو میگم. فقط این نیا کنید توی فضای حکومت ها مثلش هم الگوی در واقع حتی میتونیم بگیم شرقی و غربی، یعنی الگوی غربی از زن برای حکومت و جامعه با الگوی شرقی منظورم اسلامی از زنه، که انسان رو که این قابل نیا کنید حالا این الگوی رو گفتم در واقع دارم اینو میگم، انسان به مثابه زن یعنی چی؟ انسان به مثابه مرد یعنی چی؟ که من به نظرم یعنی فعلا این دیگاه این هست که تو الگوی اسلامی غربی به نظر میاد اصل زن مرده، تو الگوی اسلامی به نظر میاد اصل مرده. به چه معنا؟ ببخشید اسلامی به نظر میاد اصل زنه. به چه معنا؟ ببینید تو این فضا که به شدت با فضای اصلا فضای خیلی چیز بگیم بنیادی بریم، من اون بحث برای شما نگفتم از فلسفه و در واقع درگیری اون سگانه آگوست کنت رو برای شما دوتون ندارم، من یه به شما گفتم که تلقی ارسطویی ماورای طبیعه و ارکولن کنم میذارم رو به شما نگفتم گفتم اگه اون تلقیه که در واقع من گفتم تلقی ارسطویی هم به لحاظ معرفت هم به لحاظ وجود ماورا داره حذف میشه توی تلقی در واقع ما قبل ارسطو دینی بوده تلقی ولو مشرکانه. خب گفتم اینو ارسطو هست که تو نگاه اسلامی دوباره برمیگرده. حالا اون فهم داشته باشید ارسطو الگوی مرد داره برقرار میکنه، اصلا اش بخواد دو تا مقایسه کنیم، فلسفه فضایی است برای مردها، در مقابل فضای شما برید ارتباط با ماورا، برید شما فضای ببینید، حالا بخوام اینا الان با بار منفی داره میره، جادو نه به معنای مذمومش، به معنای اینکه خلاصه یه علم از حیث ارتباط با ماورا، غالبا سمبولش زنه، دقت کردی؟ حالا یه پیرزن چی درست میکنه؟ حالا که با پیرزنش کار نهرم، بخوام یه چیزی هست، کاهنان و هم کاهن معبد دلفی که به سقراط میگه زنه، کاهنان هم همشون مرد نگه زنه، با اینکه حالا تو فیلم مثلا در حضرت یوسف همه مرد
بودن، شیطان هم
در
نگاه اون زنه میشه
توی فیلم هاشون کشمنه از کارتوناش هم دیده باشیم، حتی مشکل زن داریم اما ماورا میاد با خلاصه نقطه من این دیگه شده، یعنی اونجایی که ارتباط با ماورا، یعنی مثلا شعر ببینید اختزای شعر با اینکه قالب شعر و مردان، اما تا شعر بگه مثلا زن بیشتر نردیم میشه تا چیز، یعنی وقت شما قرآن هم با شعر تشبیهش میکنن نه به فلسفه مخالفین، یعنی قرآن تو ردی شعر به قرار میدن که ردی شعر یه مدل دیگری داره. ما مثلا با همین دو تا رو در نظر بگیرید، اهمیت انسان در گروه عقل و اراده است یا اهمیت انسان در گروه عشق و رحمت. ببینید چون تو نگاه فلسفه ما همینه، همین خود ما هم که فلسفه هستیم انسان رو به عقل و اراده اش می‌بینیم. آبیا تو نگاه دینی، به تو نگاه دینی مثلا عقل و اینا رو خالص نمی‌بینیم، عقل کلا، ولی کدومش تو ذهن ما پررنگه؟ یا مثلا این عقلانیت ابزاریه، اینجا یه جور معرفت شهودیه که آدم با این نیا که هر کدی هاشو زن و مرد شو بردارید این زیراشو نیا کنید، یعنی توی نگاه ما کدوم بالاتره، حالا جدا از زن و مرد شما در نظر بگیرید، یا مثلا اینجا کاملا چون عقل و اراده است مدیریت یا حکومت از طریق در واقع کنترل و اعمال زور، اصلا حکومت به این معنی فهمیده میشه، حکومت یعنی یه قوه مقتدره که بشینه چیز کنه، تو اینجا چیه؟ مدیریت چیه؟ یه از طریق ولایت، ولایت اصلا خود بار معنایش عاطفیه، ولی حالا الان تو کشور ما خیلی بار دولت اینجوری داریم میفهمیم، ما ولایت هم اینجوری داریم میفهمیم، ولی ولی اونه که چون دوست داره مراقبت میکنه، برای همین مثلا قدرت تو اینجا ادامه همینا از مقوله ریاست، اما قدرت مقوله حوزه دعوت سیاسی دارم میگم، قدرت یا ولایته، چه فرق مهمی داره؟ فرق بسیار مهمش این است که اگه قدرت ولایت شد شما با پدیده‌ای مثل مقتدر مظلوم مواجهید، در که اینجا اصلا نامقبوله، اینجا مقتدر مظلوم یعنی چی؟ یعنی آیا میشه باید کسی تو رأس حکومت باشه در این حال مظلوم باشه؟ تو اینجا اصلا نامقبوله، یعنی اگه کسی که تو رأس این من توی فرده هشده هش بود یکی از همین قدر بحث میشود، بعد من همین گفتم که مثلا آقا مظلومه، بهشون گفتش یعنی چی تو رأس قدرته؟ گفتم اگه تو رأس قدرت بودن نمیتونه مظلوم باشه، گفت نه معلومه نمیتونه باشه، گفتم حضرت علی علیه السلام مظلوم بود یا نه؟ یه دفعه طرف پس کشید، یعنی اصلا خواهی این دوتا مفهوم ها. خود تعبیر مختلف مظلوم آقا در مورد حضرت علی به کار بردن که میشود کسی تو رأس قدرت باشه مظلوم باشه، چرا میشود؟ به خاطر اینکه نمیخواد اعمال قدرت بکنه از طریق کنترل و اعمال زور، میخواد اعمال قدرت بکنه از طریق در واقع بصیرت، از طریق آگاهی بخشی، از طریق رشد انسان ها و سایر مؤلفه ها.
انا ایوز فاطمی هم از وقتی حضرت زهرا میرفتن در خونه مهاجرین و انصار، از نباب مثلا ضعف و اینها، از باب اینکه شما حواستون باشه دارید با پدر امتتون این کار رو میکنید، حواستون هست چی کار میکنید، امیرالمومنین چه جایگاهی برای شما داره. حالا بعضی هم میگن که حضرت زهرا مظلوم بود، مظلوم نه جایگاه قدرتی خودش،
نه مظلوم هست، یعنی ما تو ذهنمون مظلوم با خواهی تذکر خوبیه، مظلوم غیر از منظلمه، منظلم یعنی کسی که زیر بار ظلم میره، مظلوم یعنی کسی که محضر میشه، از کلمه‌ای که توی انقلاب خیلی بهش ظلم کردیم برای همین غالبا افراد بر میفهمندش کلمه مستضعفه، مستضعف ادبیات مارکسیست ها که قبل انقلاب داشتن در مورد مستضعف رو میگفتن، مستضعف به معنی فقیر، طبقه مستضعف یه طبقه فقیرا و بدبختا و اینا، طبقه مارکسیست دیگه کارگر کارفرما، در حالی که مستضعف یعنی چی؟ برای تو روایت کردن اون مهمترین مستضعفین اهل بیت، مستضعف و اهل بیت که بیقدر فقیر نبودن، در حالی که شد طبقه کارگر تو ادبیات مارکسیستی این تو سری خورد، این از ظلمایی که ما در حق این کلمه کردیم. ما الان میگیم مستضعفین، چی بنیاد مستضعفین؟ بنیاد مستضعفین یعنی چی؟ یعنی بنیادی که میره سراغ پارادوکس هست، یعنی علیه نظامی هست. کلمه بنیاد مستضعفین در معنای دقیقش یعنی نظام شما غیرعادلانه است، چون مستضعف یعنی ضعیف نگه داشته شده، یعنی فقیرا رو شما خودتون ضعیف نگه داشته اید، یعنی خود حکومت اینا رو ضعیف چیه؟ خیلی بار منفی داره ها. اگه آدم دقت کنه ما چون مستضعف کردیم فقیر بیخیال شدیم، ما این ظلمایی که ما در حد برخی واژه ها کردیم. یا مثلا ببینید تو این فضا علم مساوی میشه با تخصص. یعنی اینا که دارن میگن همش فرهنگ رایج جامعه است، در که وقتی میاد تو این فضا علمی که علمه میشه عرفان. بله ما کاملا قرن، من که گفتم ما گذر تو وسط جهان قرن داریم تنفس میکنیم، همش که باید میدان بازی باید عوض کنیم. چی دارم میگم؟ خب ببینید حالا شما فعلا این مردوزن شوید کنید، آدم بخواد این مؤلفه ها رو بذاره، اینا اینجور نمیشه گفت که اینا خیلی مؤلفه ها جنسش مردانه است، اینا جنسش زنانه است. یعنی با فضای زن ساز، با درک ارتکازی ما از زن، یعنی این به نظر میاد بیشتر به شما بگم معرفه شودی چه رفت داره؟ خب عرفا مردم بودن. نه شما نیا کنید این که این من خانوم همون اوائل میگفت دیگه مدتی نمیگو، قبلا میگفتش که به دلم اینه که اینجوری بکنیم، بعد همون اگه نمیکردی خراب میشد. یعنی تو گفت دلره چی میگه منظور معرفت شودی؟ نه که حالا شود عرفان اینها، یعنی شما اینکه این حرف تو خانوما خیلی رایجه، تو آقایون که بری شروع کنی استدلال کردن، اگه این کارو بکنه اونجوری میشه، اگه اون کارو بکنه اینجوری میشه. اینکه گفتم اینا در مقابل هم دارم میذارم، تقابل صفر و یکی نیستا، ولی آدم احساس میکنه گویی این وضعیته. بعد ما هی مرتب داریم همه رو به این سمت سوق میدیم. ببینید اون وقت خالی که اون سمره این که این دوتا بدونیم یا یکی بدونیم، اگه شما بگید دوتاست باید اینو بگید، بگید ما مردها رو همچنان باید به این سمت سوق بدیم، زنها رو هم به این سمت سوق بدیم. اما اگه گفتید نه الگو اصلی اینه، بگید در مجموع همه رو سعی کنیم از اینجا هم هستن به این سمت سوق بدیم. این خروجیه که میگم سمره مهم داره، این نیستش که آدم راحت بگه که حالا اینه یا اونه. برای همین است که من گفتم هنوز خودم به جمع‌بندی نرسیدم. خب ببین پیدا نشده کجا پیدا نشده؟ تو قرآن هست. همون بندو ببینید میدونی آخه صورت مسئله اینجوری نیست. برای اینکه این صورت مسئله باز بشه و دار معلوم بشه، ماها میدونید مثلا همش فضای غربی بیچارمون کرده دیگه. تو نگاه غربی علم کاملا یه سطحه، شما هی باید اطلاعات شو اضافه، اصلا دیتا دیگه. شما مثلا یه ابر کامپیوتره، اینقدرش پر شده، اینقدرش خالی مونده. ما همیشه ذهنیت از علم اینه. اما حالا شما تو نگاه دینی مثلا در مورد شخص امام، این همش پر شده، نصفش پره. بعد اینجوری انواع شبهات برام پیش میاد. مثلا حدیث داریم ان الائمه اذا شاءوا علموا، یعنی چی اذا شاءوا علموا؟ خلاصه میدونن یا نمیدونن؟ وقتی بخوان میدونند. این خیلی سنگینه ها، مثلا با تلقی فلسفه ما نامعقوله، چون علم حضوریه، حضورم یا داره یا نداره. من چیزی که ندارم و بخوام میرم برمیدارم. اما اذا شاءوا علموا یعنی چی؟ اشکال معلومه؟ این تو نگاه ظاهر و باطنی معلوم پیدا میکنه، نگاه عمق و چیز معلوم میشه، یعنی گویی به عمق خودش مراجعه میکنه درش میاره، اما تا وقتی مراجعه نکرده در نیومده. حالا ما یه الگو رو داریم یا نداریم؟ همیشه حرف مطرحه ها، نه اینکه الان مطرح باشه. یعنی ما تلقی که گفتم تلقی کاملا غربیه، انگار منتظریم یه کسی بیاد این الگوها رو بنویسه دیگه همون تو کامپیوترمون داشته باشیم. ها تو کامپیوتر داشته باشیم کافیه. لکه اصلا اینجوری نیست جنسش. جنسش این است که از خودم باید در بیاد. که نکات خیلی قشنگ احادیث نیست که بس اینو شنیدید همتون، ولی خیلی حرف داره این جمله که میگه پیامبر از امیر پیامبران رو فرستاد لیوسیرو لهم دفاع این العقول، اساره یعنی برانگیختن، یعنی انقلاب یا ثوره انقلاب، اساره یعنی برانگیختن، انقلاب کردن، دفینه های عقل گویی تو همه ما هست. دفع منم به گنج میگن، دفع شده که دفع شده چیز توی همه اون هست، اینا میان میزننش بیرون. میزنن بیرون. یعنی خلاص ما میدونیم یا نمیدونیم. پس
استفاده
داشت. اومد این حالا فهمیدم می‌خواستم بگم اینه که این اصاره با بحث کردن و اطلاعات دادنه یا با عمل کردنه یا هر دو. یعنی ذهن انسان بشه اطلاعات دادن عمل کردن او با همین خیلی عجیبه دیگه. ببینید خدا، من اگه بگم خدای مثلا حقیقت مطلق درست نمیشم یا نه؟ خدا حقیقت مطلق دیگه، اینقدر همه چیش گفتم میشه میترسید. نه اینکه خواب واضحی خدا حق محض حقیقت مطلق درسته. خب پس تقرب به خدا یعنی چی؟ یعنی تقرب به حقیقت محض. خب بعد نماز معراج مؤمنه، درست یا نه؟ برای اگه شما میخوای به حقیقت محض نزدیک بشی نماز بخون. آقا چه ربطی داره؟ برو مطالعه بکن چرا نماز بخونم. بعد اون من حدیث هم سریعا برام میخوان عبادت و چیز تفکر و ساعت خیر من عبادت است. آقا این عبادت بی تفکره، وگرنه خود اون تفکر عبادته. عبادت هم اگه عبادت باشه از اون تفکر خیلی بالاتره. تونستم منظور برسونم؟ یعنی ما این که میخوان خلاصه اینو حاصل کنن در ما این نیستش که بخوان یه اطلاعاتی رو به ما منتقل کنن. خیر اصلا جنس اطلاعات نیست. یعنی اصلا شما تا وارد وادی نشی نمیتونی ببینی، نمیتونی بفهمی. مثالای سنتی که میزنن میگن مثل اینکه مثلا شما لذت جنسی رو به بچه 5 سالی بگی، اصلا به سنی ریسک که بتونه بفهمه این یعنی چی. یعنی بعضی وقتا ما وارد وادی نشدیم، چون وارد وادی نشدیم نمیفهمیم. بعد هی میگیم که آقا هنوز هیچ کی نرفته کار بکنه. بابا هر کیم بره کار بکنه نمیتونه اینو حاصلش بکنه. خود انسان ها توی موقف قرار بگیرن میفهمن. بر همین است که شما میگه آقا جون مثلا دین مراتب داره، ایمان مراتب داره، این مراتب ایمان هم اون طرف العقل و العلم و الایمان توأما اخوان توأما لا یفترقان. اصلا ایمان با علم یکی اند. یعنی شما وقتی میگه اونی که مراتب بالای ایمانه همون مراتب بالای علمه. این علم هم همه علم هست. خوبی اهل بیت هم این است که تو علمشون علم ما علمارم بخصن به خاطر مدرنته تو ذهن ما کاملا جدا شه. آه علم ها دو جوره، یه علمای معنوی الهی یه علمای دنیوی. این کاملا مدرنته ذهنم. بعد خب اون عارفه اون علم معنویه بوده، این دنیایه علم دنیاییه بوده. برای عارفه اینو که نمیدونه. بله آدمایی که اینجوری تک بودین اینجوری هم. ولی مگه میشه این به اون رب نداشته باشه؟ یه استادش به حرف مهمی میزد، حتی یه به شدت زمین خوردیم تو شاید این کشور. ایشون میگفتش که آقا اگه شما سیر و سلوک بخوای بکنی باید با نفس بجنگی. مهمترین جایی که با نفس جنگه حدیث داریم، آخرین چیزی که از انسان خارج میشه حب جاهه. حب جاهه، حب جاه یعنی چی؟ یعنی میخوام تصور بخوای بکنی، یعنی مثلا امام خمینی اگه حب جاه غلبه کرده باشه میتونه امام خمینی باشه. یعنی تو این رده فکر کنید. یعنی شما باید تو موقعیت قدرت قرار بگیرید. بعد یعنی آیا امام خمینی بر حب جاهش غلبه کرده یا نکرده؟ خب معلومه که غلبه کرده. فعلا از دیدگاه خودمون حزب الله یکدریمون دست برداریم، سوال جدی بکنیم. یعنی آقای مطهری تذکر خیلی خوبی میده تو این کتاب ده گفتارش توی بحث اجتهاد در اسلام. بخونید اونجا میگه کریت علما، میگه عده فکر کنن علما کرن گناه نمیکنن. بعد میگه آقا جون گناه میکنن، اما گناه هر کس به ازای خودشه. یعنی مرجع تقلید نمیره شراب بخوره، معلومه نمیره دنبال زن مردم را بیفته، اینا واضحه که این نمیکنه. اما گناه او از این جنس اموره، این جنس اموره امور پیچیده ایه. به راحتی افراد میشه متهم کرد، به راحتی. یعنی خود شخص تو موقعیت خودش قرار بگیره میره واقعا من هم به جاه دارم خود. حالا اینکه میگم واقعا ما استادی داشتیم کاملا ما درسش که میرفتیم روحانی هم بود، من خودم با ذهن استاد اخلاق میرفتم، یعنی درس فلسفه میرفتیم پلیشون. ولی من که میرفتم ذهن من این بودش که فقط درس فلسفه نم، درس استاد اخلاق هم دارم میرم. یه بار برگشت توی یه منصب توی یه دانشگاهی یه منصبی هم داشت، حالا میترسم بیشتر توضیح بدم یه بار معلوم بشه کیه. این منده خدا یه بار تمیگی درسایی دم چیشو پیش اومد، من نگاه میکنم به خودم الحمدلله برخی گناهات وجود ما نیست، مثلا حسد. آقا این جمله رو نگفت، یه هفته طول نکشید، یه موقعیتی پیش اومد، من مثل روز دیدم این آدم حسادت میکنه، اینقدر حسادت تابلوی انجام دادا، یعنی اصلا من اصلا اینقدر خورد تو زدم، اینقدر حالم بد شد. یعنی یه آدمی که ما به عنوان استاد میخوام اینا که داریم میگیم، یا با ما اینجا نشستی میگه آه معلومه اون آدم اینجوری نیست، بعد یه بار حالا شما اون آدم باش، بعد ببین چه کارا میکنن که افراد اینا، حالا وقتی وارد قدرت بشه بدترین چیزا، بدترین چیزا عالم قدرت، یعنی مهمترین حضرت میگه خب به جهت دیگه میزنه اینا، الان قدرت ندارید نمیدونید چه خبره، مثلا قدرت داشته باشه تو موقعیت قدرت قرار بگیرید خیلی 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 تقوا میخواد، بعد میخونن زمین بزرگ بزرگا میخونن زمین. فقط آخرش هم بگم حالا فعلا سر مستاقا نبرید، من یه چیزی که میخوام بگم، میخوام بگم تو اونایی که خیلی خوب بودن، یکی از مراجع چیزه مثلا توی همین 100 ساله اخیره، ایشون میگن که مثلا فلان مرجع که از دنیا رفت اومد از سراغ ایشون، ایشون هم بعد از یک ماه و نیم دو ماه دنیا رفت، بعد گفتم بهتون که بعد گفته بودن که خودش گفته بوده که من گفتم خدای این مقام خیلی سخته، اگه من تحملش ندارم منو بمیرن، من میمرد. یعنی اون آدمه که خیلی از علما، حالا من یادم کی بودش ولی یادم از خیلی بزرگاست، یعنی اصلا به مخیله آدم خطور نمیکنه یه آدم مثلا اهل حب جا باشه، حب جا تو این رده ها بیچاره میکنه، یعنی آدم نمیفهمه ها، طرف سالها 10 سال 20 سال هست، مقامم داره، چیزم داره، بعدن 50 سال بعد معلوم شه آقا فلان کارش رو حب جا بوده، یه ضربه زده چیکار کرده. بله همین فهم ها، این چیو دستیم سرقه اینجا؟ کلام یه جور کلام شد. حالا هم آن نکتم این تیکش بود که ببینید اون الگوی کار بوده که شما دنبالشید، فکر نکنید یه الگو هست اینجا گذاشتن، اگه من بتونم یه کتاب یه حدیث یه چیزی پیدا کنم اینو نوشته باشه توش، اینجور چیزی اصلا دنبالش نباشید، یه الگوها رو مرتب میرسیم، یک جا با مطالعه میرسیم، یک چند با روش کردن میرسیم، یعنی شما اگه روش در نکنید نمیتونی برسی، نمیشه فهمید. اگر اون الگو رو بهت بدن میگیم بدترین چیز عالمه، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله لکفره، خیلی حرف سنگینی ها. یعنی اگه شما مرتبه ابو ذر پله 9 ایمان، یه سلمان پله 10 ایمانه، مطلب اونو به شما بدن هم الگو رو که ابو ذر سلمان دارتش بدن دست شما، میگه کفر محضه، اینو باید بکشیمش. برای همین خیلی دنبال این نباشید که یه مقصر پیدا کنید، یه متنی پیدا کنید.
برای هر
انسی الگوه،
من
منظورم
که یه چیزی که همه رو توی خودش
جا
بده،
همیشه قرآن و حدیث
ها اینا میشه. یعنی جایی خوبی داشتید مثل تو
هم بحث الگوه رسکانی توشید
ادامه
بدهید، اگه امکان بده ادامه بدهید. اینو؟ همون داشتید ادامه بدهید. نه اینکه تمام شد، اینکه تمام شد. نه من خواهم که میخوام این الگوه که ما میگه من مناقشه میکنم هی حرف قطعی نمیزنم، به خاطر اینکه مسئله رو اینجور نبینید. بعد حالا اینکه شما گفتید سوال خوبی بود، حرف من خیلی فردگرایانه شد، یعنی گویی هر فردی با هر فردی، کار عجیب خدا نیست که جامعه هم با فردا منطبقن، یعنی آیا هر جامعه ای هر فردی این جامعه رو میبره؟ ببینید شما ما سیر بشر رو که تصویر میکنیم میگه مثلا این آدم بود، حضرت آدم بود، اومد رسید به حضرت ابراهیم، حضرت اومد رسید به پیامبر ما خاتم رسول، حالا حضرت موسی اینا کجا، حضرت نوح، یعنی به ترتیب میگه حضرت نوح، امت این اصلا امت اینن چون این هست، یعنی این آدم میتونه این امت رو به این افق برسونه. بر همین حدیث داریم که میگه هر خبر پیامبری رو در امتی مبعوث کرد، دستی بر سر عقل او کشید، عقل او از همه امتش بالاتر قرار داد، یعنی اونی که میخواد یه جامعه رو ببره باید سعه وجودش این جامعه رو بگیره. برای اون نکته که یکم احساس فردگرایی کردید، اگه شما به هر جایی برسید همونقدر آدم میتونید با خودتون ببرید بالا، برای همین اگه شما رفتید بالاتر همونقدر، بعد اگه شما به اینجایی بعد برید یه اینجور جایی بخواد آدم بردارید، چقدر ظلم میکنید به آدم ها. منظور این که میگن که آقا کسی جایگاهی میبینه از خودش بالاتر نره جاشو بگیره، اینا خروج عینی داره، یعنی وقتی شما رفتی اونجا حتما به او ظلم می‌کنی، ولی خیلی عجیبه اینا، آدم بشینه ما یه بار تو فضای هی مثلا کلیشه‌ای برامون شده نمیشین بهش فکر کنیم. خلاصه این طرق سنی‌ها میزنن، اگه عمر نبود شما مسلمان نشده بودید، اگه عمر نبود ما مسلمان نشده بودیم، یا اگه عمر بود ما چه مسلمانی شده، اگه عمر نبود ما چه مسلمانی شده بودیم. یعنی خلاصه عمر که اومد حضرت علی عقب رفت یا جلو اومد و مسلمانی ما، بعد چقدر مسلمانی ما اگه گیر داره به خاطر اینه تونستم برد. حالا اینو شما بیاید تو هر جای دیگه، اگه دید یه آدمی یه کار خیلی بزرگی انجام داد، لزومن این عامل بوده یا مانع بوده؟ تونستم منظور برسونم؟ خیلی سنگین میشه ها، خب سخته دیگه. یعنی آدم خواهد تحلیل کنه، بعد بدونه وقتی دیدید یه کار بزرگی توسط یه نفر انجام شد، خیلی مهمه آدم بتونه بفهمه این عامل بوده یا مانع. اگه این نبود بیشتر میشد یا کمتر میشد؟ چی؟ تازه نه با ظهورش، با آخر امام زمان، نه اولش. اولش که میاد تازه همه بیشتر قاضی میکنن. هم تو قیامت خوب مشخص میشه. من گفتم که خوبی قیامت اینه که آدم میفهمه چه خبر بود. بعدی قیامت اینه که اینقدر خودش برش بوله نمیتونه بره ببینه چه خبر بود. این تو قصه هم تو قیامت اینه. اگه در دل هم بخواب ببینم کی چی کار کرد. اگه دارم میدونم اینقدر خودم مصیبت دارم که نمیتونم. نه آخه اینقدر معنی زمان و مکان نیست. اینقدر آدم درگیر خودشه نمیتونه بپردازه به دیگری. نه از حیث کنشگاه خب خب این حالا یه مقدمه بود. من دیگه اون بحثای چیز رو جلسه قبل گفتم. اون این آقای یه چیز براتون گفته، احتمالاً آقای اسلامی، زن به مثابه معشوق، زن به مثابه کنیز، اینا رو گفته براتون؟
نه
گفتم. ببینید وقتی که حالا ما الگو رو بریم سراغ مرد یا زن، حالا این زنی که داریم میگیم زن رو تو چه افقی میتونیم ببینیم؟ ببینید زن رو با انواع قالب ها میشه دید. تعبیر قشنگی که داره میگه که توی فضای غرب گاهی وقتا زن به مثابه، ما گفتیم من تلقی این است که زن مبناشون امروزه شده به مثابه نامرد تو فضای فمینیست. اما از فضای فمینیست که بیای بیرون، این فضای حرفشو بیای بیرون، فضای عمل، مثلا نامرد معلومه دیگه، این الگوی مرد بخواد معیار قرار بگیره این نمیتونه بشه. یکی دیگه از الگوهایی که دوزن خیلی رایجه، زن به مثابه کنیزه. زن به مثابه کنیز یعنی چی؟ یعنی کالا جنسی. یه الگوی دیگه که این الگو تو غرب شایع، ما فکر میکنیم توی ماموس چیزه زن به مثابه معشوق است. این الگو هم خیلی رایجه تو مقام عمل. ما اینو یه مقدار خوبش میکنیم زن به مثابه تنها معشوقه. فکر کنیم الگوی دینی اینه. مثابه معشوقه یعنی چی؟ یعنی این ببینید معشوقه مهمترین چیزش همون در واقع روابطشه. کسی هم هم از نظر خودش فرقش با کنیز اینه دیگه، کنیز فقط ابزار استفاده است، ولی معشوقه نه، به خود معشوقه هم میرسند، اما با چه افقی دارن بهش میرسند؟ تو اون افق، یعنی هم دیگران اینجوری نگاه میکنن هم خودش اینجوری نگاه میکنه. حالا یه بار این که اصلا، یعنی ببینید مثلا فضای همخانگی، فضای این چیزایی که الان خیلی باب شده، یعنی میگن خودش میری سراغش، حالا نمیدونم بحثای اونجا دیدن اینا که همخانه ان، اینی فرق میکنه با کاباره، خیلی فرق میکنه با جنسش با هم دیگه. کاباره کاملا اینه، الگوی زن مثلا کنیزه، یعنی میخواد استفاده کنه تو این فضای همخانه‌ای، زن هم میخواد کیف بکنه، زن هم میخواد استقلال داره. همه چیز همون این میشه الگوی معشوقه. فکر کنم با مثال هم دیگه فکر کنم بله بله همین همخانگی منظورم ازدواج سفید ایناست دیگه. من نه فقط اینو، بعد میگم که حتی ازدواج معمولی بود الان داره به این سمت میره. یعنی الان معیار برای افراد اینکه یکی باشه، یه کسی باشه، یه رابطه خیلی خوب با هم داشته باشیم. ها رابطه خوب فقط در حال رابطه جنسی خالی نیستا، چون اصلا تو فضای انسان به خاطر اون غلبه فطرت بر غریزه رابطه جنسی با رابطه عاطفی گره خورده. یعنی یه رابطه های عاطفی رو هم طلب میکنن. برای من کلمه معشوقه گذاشتم، معشوقه میگم فقط بار جنسی نداره، اما تو امتداد همونه، یه فضای عاطفی، یعنی با هم دیگه این لذت رو ببریم، لذت عشق و عاشقی ببریم، اینجور چیزی. خب اون وقت حالا این موضوعی که آقای اسلام اینو دفاع میکنم، منم فعلا تو مقامم هرچند دکتر باشون بحثم کردم نظرم نمیدونم، یعنی چیزه که به نظر میاد اون الگوی اسلامی زن به مثابه مادره. که مادر ببینید مادر خلاصه یه رابطه جنسی هم داشته، این نیستش که نداشته باشه، اما این توش پررنگ نیست. مادر روابطش با دیگران، حالا این مؤلفه رو بذارید، ببینید با این مؤلفه ها که در اولویه حساب دادن، این همش داره جواب میده. از شواهد خیلی خیلی قویش اموی هاست
از زهر
که اموی ها، من همه اینو ما خودو بست کردیم تازگیه کانال آجای بهجت کانال در تو ایتا من سبب خوبیش اینه که روزی یه دونه مطلب بیشتر نمیزنیم. بعد یه حرف از آقای بهجت گذاشته بود، گفتم این حرف ها چقدر دیدگاه کاشی بخوب ایشون بگه خیلی خودم خودتون چه میگه نسبتی که حضرت زهرا با مؤمنین برقرار میکنه ام المؤمنینه، ولی نسبت انقدر سعه داره کشته ام علی ها، یعنی چون ام المؤمنین رو با ام علی ها تو یه راستا میبینه. ما تو ذهنم دو تا چیز دیگه، ما میگیم حضرت زهرا هم ام علی ها هم ام المؤمنین، منظور معلومه
اصلا برای جامعیت مقام مادره، یعنی یک حضرت زهرا میتونه مادر باشه هم برای بچه‌هاش هم برای امت هم برای پدرش.
برای پدرش خیلی سنگینه آخه، ببین برای پدرش، یعنی پدرش یه آدم عادی بود، مثلا اگه حضرت خدیجه میشد ام ابی ها این بحث اینقدر سنگین نمیشد، چون پدرش پیامبر اکرم خاتم رسول اینه بعد این بشه ام ابی ها خیلی بحث رو سنگین میکنه. اومد این یه معلیت خیلی قوی است که الگوی مطلوب برای زن مادریه، که مادری هم لزوما معناش صرف بچه آوردن نیست، هرچند بچه آوردن یه مفهوم است که اینو تصویرش میکنه. اومد سوال اینه که
مادر مثلا حضرت آسیه رو داریم که مادر نبوده،
فقط حتی قد گفتید کلی همه این نکردید باشون همیدن ماشیال نکنه، فقط بکنم یه هفته این
خانم مرودی رو سیست بسید رو
سلام
کنم احتمالا اگه
قرار شد که دو ما
بریم
یه جایی دیگه
خودمون قرار
شده بریم چرا قراره ما باید کنیم بریم چون مشخص
خب اگه قراره ما بریم اینا الان دارنن یا خانم چی دفتش بپرسه اینه چی ریزه
چون انتقال
تا دوستان و تفقیل مادر چون یه خانه مزمونی مشترک بینه تمام فرهنگ و عدیان انسان ها نصف و فرهنگ ما هم داریم انتقال اینا هم هست چون تو تمام فرهنگ ها بایید کنیز دارن مشروعه دارن خب بله من همین دارم میگم کدوم الگوی مفهومی است که الگوی ببینید این مدل ما از فضای جامعه انسان رو از فضای جامعه داریم بریم تو فضای خانواده، میریم تو خانواده الگو رو پیدا کنیم. یعنی شما میگه الگو مثلا در قبال این الگویی که من گفتم همین باید زمان داشتن، آیا الگوی اصلی زن و بعد به تبعش الگوی مرد، آیا مرد هم همین الگوی الگوی مادره؟ یعنی وقتی میگیم ابا حاضر و ما این ابا بودن از جنس مادر بودن نیست، حالا مادر و پدر اینجا خیلی جنسش موضوعیت نداره. یک چیزی که من هم مهمش بودم تردید دارم برای خودم چی شد؟ گفتن؟
تعدادشون زیاده استاد کلاس
بزرگ
اما باید میرفتیم کلاس کوچیکتر خانم مرادی بودتون کلاس
کنار
در حالیه بریدونجا هم اتاق رزید خودم بگیم بریم هم بریم اتاق کوچیکتر کلاس
تحکیز هم خالیه. خب میخواید میتونید شما ببینید صد ایجا خواهد دوتایی هم یکی کلاسش یکی دیگه میاد فقط همون که اونجا من خودم بعد از ظهر
ببین
تو دو خود شما خانم مالی نیست الان نه خانم مالی
تو سگ یکم نیست
ببین
همو بریم اون جلسه
خودمون سری اون
استاد حسب مسابقه تلویزیونی تحتش
پیشنهاد شما بود
اونجا
زن به
مسابقه
مشهوره به نام
گزینه‌ای که شما خودتون گزینه‌ای دیگه که تو ذهن من بود مهمترینش چیده؟ گزینه خواهر، یعنی خواهر برادره، اخوه است. که آیا واقعا ما گزینه مادر، یعنی ما اصلا کنم با های اسلامی رو بحث کردیم چون همچنان دفاع کرد، منم یعنی گفتم قاتل نیستم روش کدومش، ولی گفتم که بعید نیست، در این حد بعید نیست که با دو تا الگو داشته باشیم، همون گونه که ما اصحاب یمین و سابقون داریم یه الگو داشته باشیم مادر که الگوی اعلاست، یه الگو دیگه داریم که اخوه خواهر برادر که الگوی رایجه. انما المؤمنون اخوه هم به نظرم قرینه مهمیه.
خود امت هم از اون گرفته میشه، یعنی مرتبه خیلی بالاتر از امت
بله میدونم، من هم گفتم ممکن نمیخوام انکارش کنم، من تو هم که آیا واقعا ما باید همه رو تو این الگو ببریم یا نه، الگوی خواهری یه مقدار کمتر از مادریه به لحاظ هزینه. خب این اصل مادری اینه، اما میشود یه کسی اون روحیه مادری رو داشته باشه بچه دار نشه،
مثل آسیه زن فرقون
بگیم، مثل آسیه زن، یعنی میخوام اون نکته که ما میخوایم بگیم، بگیم اصلش رو شما توی رفتارهای مادر میتونید پیدا کنید، یعنی یک مادر باشه خیلی سریع دیگه من برای همین کنم که از بدترین کاری که روانشناسا میکنن که به مادر توصیه میکنن، مادری مادری خودش رو قاطی میکنه، یعنی مادر تو فضای عادی طبیعی خودش میدونه چیکار باید میکنه، بعد وقتی ما اینقدر این مداخله میکنیم توش که این اصلا دیگه خودش قاطی میکنه. من باید میکنم البته برخ افت، یعنی که دارم کلی شدم میگم خود همون افرده میفهم اینجا نباید محبت بکنه، اما اینقدر مثلا عاطفیه، اینقدر احساساتیه، بی خودی محبت هم میکنه، ولی اون افق کلی رو میگم که کسی تو جایگاه خودش باشه میدونه چیکار باید بکنه. خب این بریم این سوره نساء رو یکم با سرعت بخونیمش دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. من اون چند نقطه هایی که جایی کمی بحث داره میخوام، من میخوام اون آیه الرجال قبول نه برسم این بحث همین الگوی زن و اینا که گفتم الگوی اصلی انسان زنی آمد اینو توضیحش بدم، فقط گفتم مقدماتش رو بخونیم این جالبه. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منها رجالا کثیرا و نساء. داره گستراندن انسان ها رو داره شرح میده دیگه، از یه نفر، از اونم از همسرش و بعدم همه مردان و زنان و تقالله علیه تصالی نبیدی بر احام این حالا من افعال اون دکتر شروع بس از آتولیت هم و اموال هم اول یه از ببینید کلمه تقوا کل دینداریه، معلومه یه تمام دینداری میخواد بگه شما به سعادت برید، همه هر چی کار بکنیم یه جمله بگو من چی کار بکنم، اون یه جمله نیست که تقوا بشه کنید. ببین این شروع این سوره اینه، تقوای کی؟ تقوای رب. رب کیه؟ ربی که شما رو آفرید، یعنی آفریننده و ربوبیت تشریعی یکیه، برای از خدا برنامه‌تون رو بگیرید. ببینید تقوای رب داشته باشید یعنی برنامه دینیتون از خدا بگیرید تا هدایت شدید. خب اینجوری شما آفرید، حالا میخواد در اون شهر شما شورید. اولین مطلبی که میره میره سراغ این که به یتیما اموالش بدید. من گفتم اول میره سراغ حقوق خانواده، تو فضای حقوق خانواده هم میره سراغ اونی که ظلم میشه بهش، در معرض ظلمه، کیه؟ یتیم. فضای خانوادگی یتیمه، در مورد یتیم تذکر میده. آیه بعدی و این خفتم الله تقصد و فلیت هم مفنکه و مطابلکم، این آیه از معرکه های بحثه. چرا معرکه بحثه؟ به خاطر این فای تفریح. مثلا جمله شرطیه خیلی عجیبا، اگر میترسید در مورد یتیمان عدالت رو برقرار نکنید اون قد که اونجوری که خوشتون میاد دو تا یا سه تا و چهار تا زن بگیرید. آقا چه ربطی داره؟ معلومه؟ نمیتونی عدالت رعایت کنی؟ برای همین من تو همون دوره رو میگم تو این بحث یک آیه پنج شیش وحشی که برای این مطرحه آوردم، یه وحشش که به خود من خیلی بیشتر جذبه این است که نزول این آیه بعد از نزول این علامات های نظرشه، بعد از آیه 127 باشه. آیه 127 چی میفرماید؟ یستفتونک قل الله یفتیکم فیهن یستفتونک، در مورد زنان از شما سوال میکنن. این سر بحث ترتیب آیات یه بحثی هست که آیا واقعا ترتیب آیات پیامبر خیلی جاها، یعنی این ما داریم که پیامبر گفت این آیه اینجا بذارید، اما آیا 100% آیات همون گونه است که نازل شد؟ این من دلیلی نمیدونم، دلیل علیه هم چیز نداریم. اینجا اختلاف بین علما، بحث علما نظرشون است که نه جمع آوری اصحاب جمع آوری کاملی نبود، کامل به این جهت، یعنی برخی جاها رو تا پیامبر گفته بود، میدونستن این آیات، چون یه چیز مسلمه که آیات به ترتیب نزول ترتیب چیز نشد، تنظیم نشد. خود پیامبر یه آیه مثلا تو مکه نازل نازل شده بود، میذاشت توی سوره مکی. اینا به دستور فرشته وحی. اما آیا و این حرف از من چون جایی بحث کردم گفتش که آه پیامبر همه رو گذاشته همه آیه ترتیبی، گفتم از این در نمیاد، چون ما یعنی تعدادی رو میدونیم که پیامبر اینو گفت و گذاشتش. اما یا این اسباب که قرآن هست علیه کنار گذاشتن، چون مهمه دیگه، از علیه کنار گذاشتن قرآن جمع کردن، از علیه کنار گذاشتن قرآن جمع کردن، همه ترتیب رو تونستن رعایت کنن یا من رعایت نکردن، بخشش رو به نظر خودشون گذاشتن. حالا این آیه علامه طباطبایی که نظرش اینه که تنها دکم رو چندین جا اینو میگه، یک جایی که ایشون میگه اینه، میگه این آیه یستفتونک فی النساء کاملا جاش اینجاست، البته اونجا آیه بعدیش دوباره به چیز مرتبط میشه، بلا آیه قبلیش مرتبط نمیشه. حالا ببین اگه اون اینجا بودش خیلی چیز میشد، اول میره سراغ یتیما، بعد میره سراغ زنا که میگه که خدا در موردش چی میگه، و اونچه که در مورد یتیمان زنه که شما میخواید اموال اینا رو بخورید، شما نمیخواید بدید و دلتون میخواد با اینا ازدواج کنید، که خدا توصیه میکنه به عدالت برخورد کنید. حالا این بعدش، و اگر میترسید عدالت با این یتیم زنی که میخواید باش ازدواج کنید برقرار نکنید، برید زنه دیگه بگیرید، حالا دو تا سه تا چهار تا. و بعدم جالبم این است که این دو تا سه تا چهار تا کم کردن نه زیاد کردن. تو فرهنگ ما که تک همسری رایج شده فکر می‌کنیم آخه چرا اینجوری گفت، از اول گفت یکی دو تا سه تا چهار تا. یعنی تو جامعه‌ای که چند همسری اونم بی تعداد عادی بوده، ببینید فضای آیه چیه. حالا شما اینجوری نظر بگیرید، خدا در مورد یتیما بهتون توصیه می‌کنه که ظلم نکنید به اینا. حالا تو فرهنگ جامعه خیلی وقتا افراد میرفتن با دختره یتیم ازدواج کردن که کل اموالش رو بکشن بالا. این فرهنگ داشته باشید حالا از اول. خدا در مورد یتیما بهتون توصیه میکنه که این اموال یتیما رو بهشون برگرد نکنید. اگر هم میخواید برید با یتیما ازدواج کنید، اگر هم میترسید در مورد یتیما که عدالت رو برقرار نکنید، خب برید با دو تا سه تا چهار تا دیگه اون زنایی که میپسندید ازدواج کنید. کی گفته حتما برید با یتیما ازدواج کنید که بعداً بمونید توش؟ که نگران باشید. خب یعنی در حالت بعد تا چهار تا، نه بیشتر از چهار تا، یعنی که حالا برید دیگه هر چقدر دلت خواست ازدواج بکنید. گفتم این آیه در مورد مدیریت اجتماعی خیلی نرم داره انجام میشه. استاد
این سوال رو بزن آروس و آقای متحری گفته بودش که تو جامعه ای که یه عالم زن بود، اما میگه خب قرآن هم متعادل کرد گفت چهار تا. حالا الان تو جامعه ای که ما داریم الان یه دونه است، چرا تعبیر این میکنن تو چهار دارین برعکسش میکنن؟ حالا ما جامعه همون یک دونه رو جا افتاده، یعنی با تعبیر اون موقع زیاد بودن
نیاز که هست،
نیاز که هست، ولی میگم به تعبیر چیز محدودش کرد قرآن، درسته؟
قرآن سخت رو باید چهار
خب الان با جامعه که الان ما داریم، خب الان ما روال اون یکیه،
روال اون یکیه بعد.
حالا چرا میایم هی استناد میکنیم به قرآن بکنمش چهار تا، یعنی تعدد
ببینید دو تا مطلب، یه مطلب این است که قرآن یه سقفی گذاشت براش، این سقف رو ابداً گذاشت یا برای جامعه خودش گذاشت؟
ابداً،
احکام خدا این ابدیه دیگه. حالا ما جامعه همون این فرهنگ داریم،
میگه ما هر الان ما میگیم چرا
اصلا
زبان
عرب چرا
اصلا قرآن به عربی
اومده،
میگیم
متناسب
با اون جامعه.
نه 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 اصلا من قبول ندارم این حرفو، اصلا یک ذره اینم قبول ندارم. ببین آخه همون دیگه یه حرفی جوری میزنن که قرآن با عربی اومده چون متناسب با یکی از نکاتش که متناسب با قرآن. حالا شما تو روایت نیا کنید میگه زبان عربی زبان کامله و آیه
چی
هم چیزا تفاوت‌ها رو نشون نه، من که نه تو فضای احادیث که دارن در واقع دارن توضیح میدن، یا ما حدسیات خودمون رو داریم میگیم، یا میخوام میگم اونایی که میشناختن چی میگفتن، میگن همه بعدها به زبان عربی نازل میشد، در گوش پیامبرش به اون زبان قوم ترجمه میشد،
زبان فصیح،
یعنی زبان اصلی که میشود همه حقیقت توش قرار داد تو فضای حوادث عربیه. و حضرت پیامبر تو جامعه عرب اومد که این با همون زبان اصلیش بیاد، دیگه ترجمهش نکنند. آقا اینا خیلی راحت، آقا چون جامعه اونجور بود، خیلی مثلا به نظر از مهمترکان تفکر مسلمانی خاتمیته. خاتمیت فهمش تنگیه، خاتمیت یعنی که شما دیگه پیامبر جدید نمیاد، دیگه پیامبر جدید نمیاد، یه تلقی این است که خب از خودمون کار رو پیش ببریم، نیازی به دین نیست. اینه فضای آیل اصلا این نیست.
از این بالاتر نیست،
یعنی که آنچه که تا عبد نیاز بود گفتیم. خیلی هر مهمی ها، برای از ارکان خاتمیت اون حدیث پیامبر است که حلال محمد صلی الله علیه وسلم حلالون ابدا الی یوم القیامه، حرامش هم حرامون ابدا الی یوم القیامه. یعنی از ارکان خاتمیته، یعنی اول شد تلقی داشته باشید. یه شریعت اومد تو جامعه قبیلگی که بعد جامعه سنتی رو اداره کنه، خب نمیتونه اداره کنه. اگه شریعت در جامعه قبیلگی اومد، برای جامعه قبیلگیه. بله، این که یه دست مثلا تو خود حال این مارو میشتی وادیه دیگه ولی بعدا در دیگه ذهنتون درگیر بشه، چون اینو بحثای مبنایی من دارم روش وای میسن. اگه اینجا رو حلش نکنید بقیه جای یه عالم مشکل پیدا میکنید. ببینید این که احکام خدا امضایی بود، یعنی جامعه عربی بود یا نه؟ آخه اون برم گفتن که با این جامعه دین حنیف توش رایج بود، دین از ابراهیمه، یعنی یه سنت های حضرت ابراهیم آورد تو جامعه مستقر کرد، ادامه پیدا کرد، پیامبر که اومد خیلی از احکام امضا کرد، یعنی عرب جاهلی رو امضا کرد، یا امضا کرد یعنی احکامی که از زمان حضرت ابراهیم مونده بود، فرهنگ شده بود، مستقر شده بود، امضا کرد. کجا که نگفتن برای ما، ولی کدومش آدم یه منطقی تره، عقلایی تره؟ یعنی مثلا شما، یعنی اول وقت هر بحثی بخواد در مورد تفاوت اون جامعه و این جامعه بخواد داشته باشید، اولین مطلب این است که دین خاتم بود یا نه. چون تو مسیحیت نمیتونی حرف بزنی، چون مسیحیت ادعای خاتمیت نکرد. تو یهودیت نمیتونی حرف بزنی، میگی یهودیت این اقتضای قوم بنی اسرائیل بود، راستم میگی. چون واقعا جالب است خود پیامبرای بنی اسرائیل تو قرآن من یک مورد هم ندیدم یک جا خطابشون به یا ایها الناس نیست، همش میگن یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل. یعنی این دینه برای این جامعه خاصه، برای همین اقتضاعات اون جامعه خاص توش لحاظ شده. اما دینی که اومد برای ناس، الیکم جمیعا اینی رسول الله الیکم جمیعا ناس، خب بس همه لحاظ شده. برای همین هر حرفی ما خواهد تو تطبیق اون زمان برای این زمان بزنیم، اینو بس حفظش بکنیم. یه جای شما احراز یقینی میکنیم و احرازش شد که این مثلا مثال معروفش که بزن، مثلا توصیه که امام در مورد سوار الاغ شدن اینجوری بود، مثلا فرض بگیر پیدا کنیم. مثلا حتی من میخوام اگه کسی دقت کنه تو اینا همیشه مناقشه، مثلا خیلی هم میگن سبق رمایه، توصیه سبق رمایه به خاطر زمان پیامبر است که اون موقع تکنولوژی رایج برای نظامی تیراندازی و شم چی بوده، اسواری بوده، سبق رمایه اسواری تیراندازی بوده. من میگم در این حال این احتمال خیلی قویه، به خاطر که یعنی اگه فقط اول اینو احراز کنه، اون توصیه امام به سبق روایه ناظر به وضعیت جنگی بود یا ناظر به وضعیت زندگی عمومی بود؟ اگه ناظر به زندگی عمومی باشه، خیلی اینه که اسب سواری میکنن میگن خیلی اصلا نشاط میاره، رشد میاره، فلان میاره، بیسار میاره. خب هنوز که هنوز تیرانداز با اینکه دوره مدرن شده، تیر با کمان هنوز رایجه. یعنی میخوام میگم، یعنی آدم بعضی وقتا میگه که شک میکنه که حتی من اینقدر میخوام از این ور بم دارم میافتم.
حالا
پس
شما تغییر دیگه نمیدید،
چون خودتون همون رو بایید. من میخوام، ما شما تغییر میدی باید دلیل خیلی محکم بیاری بتونی تغییرش بدی. ببین مثال معروفی که میزنن، امام گفت آب بیار، آیا بر همه مسلمان رو واجب برن آب بیارن؟ اصلا شما ریخت جمله داد میزنه امام برای دفع تشنگیش آب میخواست، منظور معلومه؟ یه جایی شما شواهد و قرائن داری، شواهد و قرائن مسئله رو واضح میکنه برای شما، اما مادام که واضح نشده اصل بر عمومیته، اصل بر همه شمولیه. این که ما میخواییم منحصرش کنیم بگیم جامعه امروز تغییراتی کرده پس این شامل این نمیشه، اون خیلی دلیل میخواد. برای اینجا خیلی سعی نه که اون زمانی اختلاط داشت پیامبر هم این کار رو کرد. یعنی خلاصه استدلال میزنم اینه، میگه تفاوت زن غالبا جالبه. این استدلال محمد بن سنان گفته اون زمان که آمار نداشته، من دیروز داشتم دیگه میکردم، خیلی ها محمد بن سنان شاگرد امام صادقه، یعنی راوی امام صادقه، استدلال مطهری، استدلال مطهری چیه؟ میگه تعداد زنان آماده به ازدواج بیشتر از مردان در اغلب جوامع، و برای همین باید این قانون تو جوامع وجود داشته باشه. این دیگه رد نداره که فرهنگ ما از یه فرهنگ دیگریه، عموم جامعه هست. محمد سنان توی کافی هست به نیا کنید حدیث رو که میگه، فکر کنم کافی تو هم سایت هم آوردمش، زیلنگ آیلتی، همین زیلنگ آیلتی، حدیث میگه که چرا خدا اینو واجب کرد، میگه اکثر بودن زنان بر مردان. خیلی عجیب بود برای من که محمد مثلا زبان مصادق، یعنی انقدر این مسئله مثل روز روشن بوده اون زمان که یه شاگرد امام نه نیاد حدیث بگه ها، آیه حدیث میگه میگه تو امام معصوم میدونه، یعنی مسئله روز اجتماعی چی؟ یه انقدر فرهنگ واضحی بوده، یه راوی میخواد بگه چرا تعدد زیاد تو اسلام اومده، به اغلب علمای ما وقتی میخواد تعدد زیاد رو بگن میگن سراغ این که مرد نیازهایی داره که خیلی وقت زن نمیتونه، زنش در اختیارش نیست، قالا توی عربی میگن این چیزی باز، ولی این راویه تو اون زمان اینو نمیگه، میخواد خیلی نشون میده که یه چیز مستقر جهانیه، این یه فرهنگ عمومیه. خب بعدش میگه نیت، حالا بعد میگه که مهریه زنا رو نهله بدید آزوس نواسوس. ببینید این آیه همش داره روابط خانوادگی رو شرح میده، حالا من چون وقتی اونم خیلی کمی اینا با صحبت در میشم، روابط خانوادگی تو افق، ببینید به صفیهان اموالشون رو ندید مادام که به رشد رسیدن، بعد به رسل سراغ نکاح، این صفیهان احتمال داد همون یتیمایی هن که فعلا صفیهان رشد پیدا نکردن. حالا این چند تا فراز که بس چه؟ لرجال نصیب و میماتر میخواد مورد بحث ارث بشه. اولی نمیگه هم مردا بهره‌ای دارن از ماترک والدان و اقرب نشون، هم زن. پس اصل بهره داشتن از ارث مسلم است توی ما، با اینکه این اصل مسلمه اما ما داریم به شما فرمول هایی میگیم. خب شروعش هم اینه برای اضافه در قسمت اول القرب و ولی اعظم گفتم قبل از اینکه بگه چه جور تقسیم کنه میگه اگه حالا خویشاوندا و غیر خویشاوندا که سهم ارث نمیبرن یتیما و فقرا اومدن یک تیم اونو بدید. خیلی عجیبه همین همون نرسته با تقسیم ارث، اول اینو میگه، بعد میگه بدونید اگه ندید فرد بس فردا شما هم اونایی که میترسن که بمیرن بچه یتیم بذارن کس به یتیماشون نرسه اونو حتما بریم بدید. ببین یعنی کاملا فضا آقا یتیمی پیدا شده ما داریم ارث اونو تقسیم میکنیم، فلان یتیم برام بریم بهش چیز بدیم، چقدر چیز داره، اونایی که اموال یتیم رو به ظلم میخورن حالا دارید تقسیم ارث میکنید، یکی یتیمه نرید این مال یتیم رو بخورید. بعد از اینا تازه شروع میکنه تقسیم ارث، یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل از ذل انثیین، پسر اینجور دختر اینجور شروع میکنه احکام ارث رو میگه. دو سه صف میگه آیه 13 که صفحه بعده، بعد از اینا حدود الله، کسی اینا رو اطاعت کنه خدا وارد بهشتش میکنه، کسی اینا رو اطاعت نکنه میبردش تا جهنم، عذاب مهین داره. یکم وایسید اینجا، ارث حدود الهیه، رعایت کنی میری بالای بهشت، رعایت نکنی میری تای جهنم، چه ربطی داره؟ همینا خیلی مهمه. ببینید مدیریت اجتماعی تو مثلا آقا چه دین چی اینا چرا وارد شده، مردم با توافق کنن، پدر هر از مالک هر چقدر دلش خواست دستیت کنه. ببین انقدر عوارض اجتماعیش پررنگه بهشت و جهنم شما رو رقم میزنه که ارث رو اینقدر کم و زیاد بکنیم یا نکنیم. خب بعدش میره سراغ، خب یه مسئله، مسئله مالیه. من تازه دارم دوباره قرآن میخونم، شروع کردم قرآن رو به ترتیب نزول خوندن، داشتم که یه بار میام کار کردم دوباره دارم میخونم، دوباره اینم خیلی قشنگه. شما ترتیب نزول بخونید سوره هایی که اول از همه 7-8 تا سوره داغلن فعلا تا دعوادت رفتن همش میره سراغ این که آخرت هست پول رو بده، آخرت هست پول رو بده، اما من اعطا و تقا و صدقا بالحسنا، اما من بخلا و استغنا و کذبا بالحسنا. حالا به این سوره ها نیا کنید، به همین به ترتیب نزول شریف نیا کنید، خیلی پررنگه. ببینید اینجا خاص بره سراغ اولی مطلب این است که پول این یتیما رو نخورید، اموالی که بهتون میرسه درستا تقسیمش کنید. بعد از اینا میره سراغ مسئله عفت و چیز. حالا اگه کسی رفت سراغ والده فحشا شد ملتی نیا فحش رو افتاد این کار رو بکنید و یک کار رو بکنید، البته باب توبه بازه، توبه هم بی‌ضابطه نیست. من فعلا دارم با صورت میرم خب اون آیه محل بحث هم برسن. شما را نرید زنها رو به زور ارث ببرید، یعنی کاری که میگن دیگه زن پدر میمرد میگفتن این زنه مال بچه‌شه، این کار رو نکنید. دوباره این داره مدیریت اجتماعی میکنه. حالا اول یه مدیریت اجتماعی خانوادگی کرد تو فضای مسائل اقتصادی، حالا داره مدیریت اجتماعی خانواده رو میکنه تو مسائل جنسی، مسائل نکاح و اینها. اگه خواستید یک زن رو بدید حالا به یکی دیگه بگیرید چیکار بکنید؟ این همینجور آیات دوباره مفصل میگه کیا به شما حلال کیا حلال نیستن. مثلا مسئله مطرح مطرح میکنه که خروجی اگر ببینید اول سراغ زنان عادی مطرح میکنه، زنان محسنه، محسنه یعنی پاک دامن، حالا اگه اینا پیدا نکردی فستان تو منها نفق تو نم جورا نفق نتونستی حتی هم نیاز جنسی عذیتون میکنه یه ازدواج واقع اینم نشد با کنیز ها چرا کنیز ها رو پایین تر از این گذاشته تو بس احکام کنیز کنیز در اختیار صاحبشه برای همین ازدواجش هر وقت او بخواه میتونه اصلا پس بگیرد نمیتونه کاملا همسرش باشه
اصلا
خود
بحث
کنیز
خیلی شد
پس
دوباره
تو مقام زن و مسئله زن تو مهم هم هست شما زن میگید بحث کنیز غلام هم هست دیگه یعنی مسئله حالا این ما نکشی توی بادی فقط تیترشو میگم اکشن تردن برای 50 سال 20 هم بهتون بگم ببینید میخواید مسئله میخواید کنیز رو بفهمید مثل کنیز و غلام اول تصور کنید جامعه‌ای که توش بردهداری پدیده کاملا عادیه همون گونه که حیوانداری توش عادیه این اول تصور کنید این جامعه رو بعد توی این جامعه قرار اصلاحی رخ بده شما فقط بخواد بفهمید اسلام چیکار کرد تو مسئله کنیز این کتاب ریشه ها رو برید بخونید کتاب ریشه ها یه رمانیه یه آمریکایی سیاه‌پوست اجداد خودش رو توی چیز دست پیدا کرده تو آفریقا بعد خلاصه داستان ساخته ولی یه مقدارش رو شنید داستان انتقال این آفریقایی ها برای آمریکا و نظام برداری شهر میده یعنی واقعا ذهنیت فرهنگی اون زمان هیچ فرقی بین حیوان و کنیزه غلام های نمیذاشته تو فرهنگشون خیلی متعارفه برای همین از شد بحث فقهی ما میخوره خیلی تو ذوق میخوره یعنی معاملات الحیوان که میگن حیوان یکی هم کنیزه اصلا خیلی تو ذوق ما میخوره یعنی چی؟ اینا حیوان هست میخوام بگم یعنی کلمات تو فرهنگ ما متعارف شده تو عرف اجتماعی متعارف بوده این مفاهیم تو این فضا شما تو احادیث اینو نمیدید که تعبیر کنیز معاملات حیوان به کار ببره ولی خواهم یه فرهنگ مستقری که توی حتی علما هم وقتی خواهم بمیسن اصلا ذهنش نمیاد که مثلا توهین باشه به یه نفر یعنی این علمایی که اینقدر مبادی آداب بودن نمیدونن یه کسی ناراحت نشد دستشون میگم نه خواهم یعنی خواهم این نویسنده شهید اول شهید سایده چه آدم هایی یعنی یه آدم بسیار متعبه که یه آدم کوچیکی ازش غلامش از دستش ناراحت نشه مثلا تا این حد بعد این آدم اینو میمیسه اصلا تو ذهنشش خلجانی نمیاد
الان
خب من اول مسئله رو تو اون فضاش بفهمید بعد تو اون فضا فهمید حالا احکام بری بررسی کنید
چرا ما الان اون قبلی رو تعدد رو جاتو تو فضای خودش
احکام کلیه نه بسر این که حالا یک وقت تو این دوره مواصل آیا احکام عبد و عمه کلن رفت شده یا هست موضوعش رفت شده احکامش رفت شده
مدلش عوض شده
کلا موضوعش نیست
الان کلا از یه مرد یه مرد چند ولی آدم مثلا درآمد فوق العاده خوبش
نمیگه کنیز اصلا حق داره نه اصلا اصلا اون نیست شما کنیز خیلی فرق میکنه با آدم با کلفت دیگه خیلی فهم میکنه کنیز اختیار مال خودشو نداره
حضرات کنیز داشتن کلفت هم داشتن
البته میخوام به لحاظ فرهنگی اونقدر چیز بوده انقدر این فرهنگ رایج بوده خیلی از یعنی اصلا توی بحث ها اقتضا داریم تو بحث اسم بخونید تو آزاد کردن ها میگن زمانی حق داری آزاد کنی که بتونه خودشو بگردونه یعنی انقدر اینا وابسته میشدن اگر رهاش میکرده میمرده از گرسنگی بلد نبوده زندگیشو بگردونه یعنی آقا شما این فرهنگ رو ببینید توی فرهنگ ما الان موضوع کنیز و عمه مرتفعه اگر موضوعش برگرده هم حبش باقیه آیا ممکن است موضوعش برگرده من به نظر محال نمیدونم موضوعش برگرده چرا چون اصل موضوع اسلام میدونید در اسلام تعلیقی دارش که اسلام کلا بابشو بس نه اسلام بابشو نبست یه جا باب یعنی میدونید اسلام تمام مدل های بردگیری رو ممنوع کرد غیر از این مدل
مثلا
تو ما ایرانی ها شیعه ولی عربا
فکر کنم تو
مدل اینا
الف دارن
نه کنیز شرعی فقهی نه دو تا ببینید یه نکته نه نه دقت کنید اون کنیز که ما داریم احکامش شما سوء استفاده از شرع غیر از خود شرع مثلا اسلام تنها مدل بردگیری رو بردگیری رو میگم یعنی کسی که آزاد تبدیل بشه برده تنها مدلی که اسلام قبول کرد اجازه داده تو جنگ اسیر جنگی اسیر جنگا نه اینکه مثلا بعدش که صلح شد برید چیز کنید در حین جنگ اگر شما اسیر کنید تنها مدلی که اسلام اجازه داده اینه اما آیا مسلمان‌ها به همین عمل کردن؟ نه
چون توی سریال چیز مسافر ری دیدید یا نه که بچه ها رو این وقتی پول کم می آوردن به بردگی می گرفتن بابت پول چیز بابت پول کشاورز اون کشاورزه بچه زمین کارگر چیز نداشته اگه پولشو نمیتونه پول دولت رو نمیتونه بده بچهشو به بردگی میگرفتن این خلاف شهره یا نه در همین یعنی تمام یعنی آیا احکام برده روی پیاده میشه اما پیاده میکردن این احکام روش من میخوام یه عمل اجتماعی افرادو میگی آقا چون میگی عربستانی ها این کارو میکنن غلط میکنن یعنی این که برداره یه کسی رو بیاره من دوبهی بودم من یه سالی پدر معلم بود این موقعی بچه ها اومد تعریف کرده مثلا اصلا ما کجا خود شد حالا این بردگی جنسی تو جهان رایجه تنیز میکنند هم خلاف شهره اسلام اجازه همچی کاری نمیده چیکار میکنن؟ این تو امارات این کار میکنن تو اروپا که الا ماشاءالله این کار است فیلیپینی ها خانومای فیلیپینی اینا بنگاهایی داشتن توی فیلیپین که چیزه اونجا تحصیل کرده اون موقع که ما بودم سال 70 بودن تو ببینن تحصیل کرده های فیلیپینی زیاد بودن خانم اونا زیاد بودن بعد خیلی هاشون مثلا پرستاری خونده بودن پزشکی خونده حتی پزشکی نشه پرستاری نه لیسانسی رو داشتن بعد کار خیلی کمه بعد اینا تبلیغ میکردن که کار تو امارات زیاده بعد بلیت رفت و بهشون میدادن بلیت رفت رو میدادن میآوردنشون توی امارات میبردن توی هتل مجلل یه هفته دو هفته توی هتل میموند خوب بدهکار میشد وحشتناک که بدهکار میشد نشد آخر تنها کاری کرد اینه که بیره خدمتکار اینا بشی بعد چه بلاهای سرشون میآوردن واقعا تبدیل میشدن به کنیز در یه فرآیند طولانی بعد که خدمتکار اونا میشدن اینا انواع مدلای حقوقی بلد بودن یه دفعه طرف مثلا یک سال حقوق اونجا رو اصلا قراردادش قرار یه سال مثلا اجاره که می‌گردی یک ساله میدادی شما الان ما ماهانه میدیم اینجا اجاره خونه رو اجاره بعد یک ساله میدادی یک سال قرارداد می‌بستن سر ده ماه یه دفعه اخراجش می‌کردن یعنی کاملا در یه فرآیند دیگه طرف کاملا چون کردن برای کردن جنسی دارم میگم کاملا به این افق بکشوندن خب اما این که احکام اسلام نیست حالا فردا رو بگی من رسم این زنه رو می‌خرم دیگه زن حاضر بود رسما خودشو بفروشه که مثلا در واقع زندگیش بگرده من میرم این زنه رسم تو بازار کنیسا خریدم اگر این واقعا ملکیت پیدا میکنید یعنی شما ممکنه بگید توی عربستان این هست میگم وقتی ما مثل روز روشنه الان ما هیچ جایی جهان نیستش که بگیرن یه تنها مدلی که اسلام میدونه یک کافر حربی باشه بگیره و بفروشن اگه این که داعش این بابش رو انداخت دیگه آیا واقعا چی؟
این مستندی هم من چند وقت پیش دیدم توی اروپا اونایی که دیگه وجه پولداریشون به قدری زیاد شده که اصلا در قالب مثلا دو کشور سه کشور نمی گنجه اینها سفارش میدن مثلا میگه فلان آدم رو من میخوام و فلان آدم رو دستگیر میکنن و میگه دست و پاشو ببر
شبیه حالا اون معنی چقدر چیز باشه من باید بری بعد دیدم من مستر دیدم
ولی من به نظرم قابل مناقشه
که این آدما یعنی شبیه همون چیزی که دوست داشت میگه خانگیش
ولی چیزه من به نظر میاد ان شاء الله حقوق بین الملل نمیتونن کارو اینا کنن
اصلا فقط پول دارن که میتونه قوانین جابجا کنه
نه
من خدا بعید میدونم من اون فلاسه من خودم چیده
یه فضای بعد اصلا ما اینقدر بعد اون میاد ممکن است یواشکی یه کاری برای که دفعه ولی که علنی طرفو بیارن تو مجلس به عنوان سگ خودش بیاره ببره همه رو بدونن که این اینجور آدمیه این مگه این یعنی خلاصه افراد یعنی همین حقوق بشری ها نهادهای اینجوری مدنی اینا خیلی وقت داد میزنن سر اینجا نمیدونن که کارشون بده جلو.
یعنی من بعد از دیدن اون مستند نخوندم بچه‌ها واقعا بشریت داره به کدوم سمت
میره. حالا من به نظر میاد که اونش چیه؟ شما هیچ جا نمیدید که اون مثلا واقعا حیوانه یا نه. اون داشت برای شما میگفت این حیوانه. خب بگذاریم. اون رفت سرای. خب ببینید حالا ما چقدر
دست
داریم. تموم شد دست
داریم.
من دو سه جمله بگم یک دو سه جمله ببینید من خودم به این مقدمات برسم به این برسم خیلی آیه قشنگ قبل از آیه ارجال و غرقامونه آیه 32 لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض
ببینید این مدل های متفاوت که قرار دادیم، نرید آرزو کنید کاش که من مثل او بودم، مردو بگن کاش که من مثل او بودم، زارو بگن من کاش که مثل او بودم. بعد چرا ناظر به مرد و زن است؟ ببینید بقیش چیه؟ لرجال نصیب و مکتسب و ولی نساء نصیب و مکتسب. من اون رجال قبول ندارم، اصلش نکتهش گفتم به شما دیگه، میگم ولی تفاوت های ذاتی دارن با هم دیگه، نرید اینها رو بخواید شما مثل اون باشید. البته یه تفاوت اکتسابی هست، مردان سهم اکتسابی خودشون، زنان سهم اکتسابی خودشون، وسأل الله من فضله. البته از خدا بخواید یه چیزی بیشتر بهتون بده، یعنی برتری های مثلا ژنتیکی فلان استعداد اینا از خدا بخواید، اما نگید زنان اینجوریه ما مردان میخوایم اینجوری باشیم، مرد زنان نگن مردان اینجوریه ما میخوایم اینجوری باشیم، ما این قوانین باشیم حساب کتاب داره. بعد نکته که ایشون گفتن توی آیه الرجال و عوامونن، ببینید وقتی میخواد داره مردا بگه داره مردا میگه، الرجال با نساء حکم مردا اینه، مردا قوامن بر نساء چنین چنان میکنن چون باید انفاق. این مرد متدینین یا بیدینا عامه در کل داره میگه. آیا این آیه تشریعی یا بیان واقعه؟ خیلی علما بحث کردن، من میگم دو تاش هست، یعنی هم داره میگه اصل بر اینه زندگی اجتماعی اینجوری که مردا عموم جوامع مردا مدیریت خانه رو دارن، خرج خانه رو نمیدن، شما هم این کارو بکنید، هر تشریعی هم تکوینی منظورم اینه.
از همین اطلاقش میاد که اصلا کلن سیستم مدیر زندگی دنیایی
نه، حالا میگه من بنا
قابل تسیم نیست، یعنی فقط خانه نیست.
حالا فعلا چون وقت میکرم فقط این دکته آخر بگم، منطقه میده دخت خواست سر مرد رو بگه رفت سراغ الرجال النساء، وقت خواست سراغ زن رو برسی با چی شروع کرد؟ فصالهاتو بعدشی الناشزات. اگه یادتون باشه من گفتم غریزه و فطرت، گفتم ببینید اصلا انسان تو، یعنی آیا قرآن وقتی این احتمال که این دوستان دوست بینه من اداختن گویی وقتی سراغ مرد میره تو خود غریزه داره شروع کنه صحبت کردن، مرد ابتداعا تو خود غریزه است، اما وقتی سراغ زن میره گویی از افق فطرت بحث شروع میکنه، خوبها بدها. اون وقت شما نیا کنید زنها یه مؤلفه‌ای دارن که تو افق فطرت فعال شده مردا ندارن، زنها مادری که گفتن مادری ویژگی است که افتضاحات زنها دارن، یعنی زنها نیاز نیستش برن تقوا و عبادت و کاری بکنن مادر بشن، همون رابطه جنسی متعارفی که افراد حیوانات هم دارن برقرار کنن، یه دفعه وارد فاز میشن که این فاز یه ویژگی‌های متعالی براشون داره. اون وقت این که گفتم یعنی این عدله دوستانم در اسلامی نه که های اولوی اصلی زن نیست که زنه، برای این وقت خدا و خبر سران زن میگه زنا اصلا من زنان تو افق فدت دست بکنم، شما یا صالحید یا قانتی. بعد اون وقت تعابیری که داره صالحان، قانتان، حافظات و لرقای، سه تا تعبیر کلیدی توی فضای دینداری جای دیگه. حضرت ابراهیم دعا میکنه الحقنی به صالحین، حضرت ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفا حافظات و لرقای. من خواهشی یادش کردم گفتم این آیه با این آیه خیلی قرابت داره، حافظات و للغیب به ما حفظ الله کل شیء احسینا فی امام مبین، حافظات و للغیب به ما حفظ الله کل شیء احسینا فی امام مبین. من به نظر این دو تا خیلی معنی نزدیک به هم میرسه، یعنی سه تا ویژگی برای زنها میگه که سه تا ویژگی حضرت ابراهیمه که بالاترین انسانه. این تو فضای منفی ناشزاد ولی توی تخبیل نشوز دهانن، نشوز خود فضای نشوز یعنی زیر چیز زدن، زیر میز زدن، به هم زدن، که نقطه مقابل کلمه تقوا میشه دیگه، تقوا یعنی خود نگه داشتن، به هم زدن این، یعنی در حال زنه که میره سراغش یا افق سراغ فتحش تو مثبت فعال شده یا تو فضای منفی.
بله
بسید سلام
سلام
سلام مولان که شما میگم الان گفتم کلاس دیگه ما هستم بعد تو جواب بده،
شما گفتید
ما هستیم اگه میخوام که چیزه این در واقع کلیت مرد رو بس هر ها به نظر میادش که یعنی آیه شاهد خوبی برای اینکه چون آیه به شدت بحث برده سر خانواده، یکی افق خانواده رو داره مطرح می‌کنه،
یعنی قدر و بدش رو که می‌بینی نیست
و مثلا تعلیلش ببینید الرجال و بقیه انسان به ما اگه فقط به ما فضل الله بعضا و الابد می‌شد اون نجیگه، آب به ما انفاق و ملعن باله مرمهای جامعه موظفن انفاق کنن برای زن جامعه چی داریم ما؟ کجا این به ما هست؟ به ما انفاق و ملعن باله همه رو برداشت کنن برای نفقه واجه بزنیم که حکم فرقی داره دیگه بعد بلا خاطر ادامه شکره بعد لاتی تخافونه تخافونه نازم به همین است دیگه کاملا این میرسه بازن فضای جوابی خانوادگی روی حساب این که بخواهم بگیم در واقع این آیه ناظر به مدیریت کلی مردان سر زن هاست این خیلی ظهور نداره مگر هر کسی چیزی بیارش اینجا بگید که نه همچین چیزی در مسئولیت دوره چپتی این هم